استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا و رئیس کمیته لویدری سیزان آن کشور امروز در یک سفر غیر منتظره وارد کابل شدند و تهران امروز میزبان جلسه رؤسای جمهور روسیه، ترکیه و ایران در مورد سوریه است. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از ظهر با وقت افغانستان است. من جعفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود. اما حالا ستار فروغ مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را برایتان دارد.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به هدف دیدار با رئیس جمهور افغانستان و فرمانده جدید ناتو در این کشور وارد کابل شده است. والی غور از ادامه جنگ و درگیری در ولسوالی تولک خبر می دهد. و رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه در یک اجلاس در تهران امروز عمدتاً در مورد جنگ سوریه بحث می کنند. تفصیل اخبار. جیم ماتیس، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، در یک سفر غیر منتظره وارد کابل شده است. قرار است ماتیس با رئیس جمهور اشرف غنی و جنرال اسکات میلر، فرمانده جدید ماموریت حمایت قاطع، دیدار کند. جنرال جوزف دانفورد، رئیس کمیته لویدری سیزان آمریکا، ماتیس را در این سفر همراهی میکند. هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در توییتر نوشته است که ماتیس و دانفورد به کابل رسیدند و با رئیس جمهور غنی ملاقات خواهند کرد. وزیر دفاع آمریکا پس از سفر به هند وارد کابل شده است. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. والی غور میگوید که درگیری های پراگنده میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در ولسوالی تولک ادامه دارد. غلام ناصر خازه امروز به رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح در اطراف ولسوالی تولک ولایت غور تجمع کردند. به گفته وی برای سرکوب طالبان به حمایت هوایی نیاز دارند.
در این شرایط بیشتر به حمایت هوایی نیاز است که متاسفانه حمایت هوایی صورت نگرفت. ضرورت هست در صورتی که حمایت هوایی صورت بگیره میتونه که بسیار وضعیت دشمن خرابتر شد و نیروهای حکومتی میتونن به پیشروی خود ادامه بدن.
پیش از این سید ضیا حسینی، عامر امنیت و سرپرست قماندانی امنیه ولایت غور، گفته بود که طالبان مسلح عصر دیروز از سه استقامت بالای ولسوالی تولک حمله کردند. آقای حسینی دیشب به رادیو آزادی گفت که در جریان درگیری یک پلیس کشته شده و یک پلیس دیگر زخم برداشته است. به گفته وی به طالبان نیز تلفات وارد شده است. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. ده تن از زندانیان زندان پلوچرخی کابل به روز پنجشنبه به زندان بگرام منتقل شدند. سید آقا اندرابی، معاون زندان پلوچرخی، به رادیو سودی گفت که بسیاری از این محبوسین طالبانن و آرامش این زندان را بر هم می زدن.
4 نفر از محبوسین آشوبگر است و از محبوس بگرام انتقال دادیم. نصف آرامش محبوس بر هم می زدن. دیگر محبوسین بگرام گرفته بودند.
زندان بگرام از سوی وزارت دفاع افغانستان اداره می شود. آقای اندرابی گزارش ها در مورد درگیری و برخورد میان زندانیان و پلیس در زندان پلوچرخی را رد کرد. خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه در نشست در تهران امروز عمدتاً در مورد جنگ سوریه بحث می کنند. احتمال دارد دیدار حسن روحانی، ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان تعیین کند که آیا دیپلماسی می تواند از اقدام نظامی جلوگیری کند یا نه. این در حال است که نیروهای حکومت سوریه برای انجام حمله گسترده به ولایت ادلیب در نزدیکی این ولایت منسجم شدند. پیش از این دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به حکومت بشار اسد و حامیانش روسیه و ایران هشدار داده که بی‌باکانه به ادلیب حمله نکنند. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. وزارت خزانه ایالات متحده بر 5 شرکت و 4 فرد تحریم وضع کرده و گفته است که آنان به فراهم آوری تیل و کمک مالی به حکومت سوریه دخیل هستند. این تحریم ها دیروز وضع شدند. در بیانیه وزارت خزانه آمریکا آمده است که تحریم ها شرکت محمد القاطرجی و شرکت باربری او را نیز هدف قرار داده است. قاطرجی با حکومت بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، روابط نزدیک دارد. در بیانیه آمده است که این شرکت در در بخش تجارت تل میان حکومت سوریه و گروه دولت اسلامی یا داعش همکاری کرده است. وزارت خزانه آمریکا همچنین گفته است که شرکت قاطرجی از عراق به سوریه سلاح هم قاچاق کرده است. و وکیلان مدافع یک مرد متهم متولد ازبکستان از یک قاضی ایالات متحده خواستند که حکم مرگ علیه او را رد کند. آنان گفتند که بیانیه های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده علیه فرد متهم پروسه قانون منصفانه در مورد او را ناممکن ساخته است. سیف الله سایپوف به کشتن 8 تن در نیویورک متهم شده است و با راندن یک لوری در مسیر بایسکل سواری در جاده منهاتن نیویورک این افراد را زیر گرفته بود. وکیلان مدافع او دیروز با مراجعه به محکمه منطقه منهاتن گفتند جف سیشنس لوی سارنوال ایالات متحده نمیتواند در تصمیم گیری خود درباره حکم اعدام بر سایپوف واقع گرایانه عمل کند، چون که به گفته آنان ترامپ خواهان اعدام سایپوف شده و بر سیشنس فشار وارد کرده که در این مورد تصمیم بگیرد. وکیلان مدافع به پیام توییتری اول ماه نوامبر رئیس جمهور ترامپ اشاره کردند که در آن گفته شده تروریست نیویورک خوش بود که بیرق گروه دولت اسلامی را در اتاق شفاخانه داشته باشد. او 8 نفر را کشت و 12 تن دیگر را به شدت زخمی کرد، باید به مجازات مرگ محکوم شود. سایپوف 30 ساله به ایالات متحده مهاجرت کرده و شهروندی این کشور را به دست آورده است. او به 8 مورد قتل و جرایم دیگر متهم شده که مجازات مرگ را به همراه دارد.
تشکر از ستار فروغ. 1:07 پس از ظهر با وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه وزیر دفاع ایالات متحده امریکا سرگرم دیدار از کابل است.
وزیر دفاع امریکا میخواهند که یک ذهنیت که برای زمان خودشان مستقر در افغانستان بدهند. در عین زمان با حکومت افغانستان به یک گفتمان میرسه و این گفتمان این هستند که گویا جنگ افغانستان آلا جنگ او نیستند که 2003 و 2004 و تا 2014 داشتند.
مقام های صحی افغانستان از افزایش بیماری های سرطانی در کشور خبر می دهند.
امراض سرطانی به علت عوامل خطری و اسبابی که وجود داره رو به افزایش هست.
افشای تذکره های جعلی موضوع مورد بحث برنامه رای من حق من.
در جاهای با دست آوردیم که یک از عناصر لومپن و اوباش و پاسد و جاسوسی کشورهای همسایه متعلق به کمیسیون انتخابات و اداره ثبت احوال نفوس ایره یا با پول یا بدون پول توزیع کرده بود.
و تهران امروز میزبان جلسه رؤسای جمهور روسیه، ترکیه و ایران در مورد سوریه است. شما که تازه به رادیو آزادی پیوسته اید، سلام من ژکفر احمدی را بپذیرید. به همکاری تکنیکی امان‌الله امیرزاده میزبان شماستم. خوش آمدید. طوری که در خبرها هم آمد، جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا و جنرال جوزف دانفورد رئیس کمیته لویدری سیزان آن کشور امروز در یک سفر غیر منتظره وارد کابل شدند. هارون چخان سوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صفحه توییتر خود نوشته که این مقام های ارشد امریکایی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیدار می کنند. می رویم به کابل. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی روی خط مستقیم تلفن با ماست. حسنزاده صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. در باره سفر ماتیس و دانفورد به کابل دیگر چی گفته شده؟
بله سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما هم به او اشاره داشتین، جیمز ماتیس و جوزف دانفورد امروز دو مقام امریکایی قبل از ظهر امروز وارد کابل شدند و قرار است که امی اکنون ملاقات با رئیس جمهور افغانستان داشته باشند. به گفته هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری که قبلا با رادیو آزادی صحبت کرده و در صفحه تویتر خود هم نوشته کرده و همچنان باید گفته شده که وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در ملاقات با مقامات افغان روی مسئله تروریسم، روی مسئله پیشرفت‌های صلح در افغانستان، مسائل جنگ و تهدیدهایی که در افغانستان وجود داره صحبت و گفتگو خواهد کردن. اما ریاست جمهوری افغانستان تا فعلا جزئیات بیشتر در مورد ملاقات وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا با مقامات افغان در دسترس ما قرار ندادن. چیزی که فقط با ما گفته همی است که وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا همراه با لوی دریسیز با رئیس جمهور افغانستان ملاقات میکنه و جزئیات بعدی که در چه مسائل بیشتر گفتگو خواهد شد و روی کدام مسائل توافق صورت خواهد گرفت بعدن شنونده ها را در جریان قرار خواهیم داد.
حتما، تشکر از شما جاوید حسنزاده، خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که در مورد مسافرت غیر منتظره جیمتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا و جنرال جوزف دانفورد رئیس کمیته لوی دریسیز آنان کشور به کابل می گفت. قرار است این دو مقام با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیدار کنند. جزئیات این دیدار را طوری که حسنزاده گفت حتما با شما شریک خواهیم ساخت. حالا میپردازیم به اهمیت این سفر. حسنزاده با خالد سادات کارشناس مسائل سیاسی در این مورد گفتگو کرده.
ما فکر میکنیم که موضوع افغانستان به اوج خود رسیدن و امریکا خصوصا درباره حضور خودشان، درباره نویت جنگ خودشان به حکومت افغانستان، به مقامات افغان باید یک گفتگو و گفتمانی اشکار داشته باشند. به این معنا که امریکا 17 سال میشه در افغانستان میجنگن و حضوری فعال، حضوری بالقوه در افغانستان دارند. حالا امریکا از طرف خودی، از طرف حکومت چی، از طرف مردم امریکا بالاخره بیانگری ای هستند که اینا باید جنگ افغانستان خاتمه دهند. ترامپ در اواخر دستور دادن به مقامات دیپلماتیک امریکا که مستقیما وارد مذاکرات با طالبان شوند و سه بار ملاقات میان بان گروه طالبان سقر در قطر و معین وزارت خارجه آمریکا اینا حضوری داشتن و گفتگو و گفتمان داشتن و در این زمان ملاقات های سه‌گانه داشتن. در این زمان جیم سمیت وزیر دفاع آمریکا با افغانستان میان در حالی که جنگ افغانستان به اوج خود رسیده، این بیانگیری ای هستند که آمریکایی‌ها دیگر در جنگ افغانستان میخواهند به مردم خود یک پاسخ بدهند و این پاسخ باید به طوری باشه که گویا در افغانستان جنگ تضعیف میشه، در افغانستان جنگ کنترل میشه، در افغانستان جنگ به صلح تبدیل میشه.
از دید شما وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا با مقامات افغان روی چی مسائل صحبت خود کردند؟
دو موضوع خیلی مهم است. یک موضوع خود حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان هستند. وزیر دفاع آمریکا میخواهند که یک ذهنیت که برای زمان خودشان مستقر در افغانستان بدهن. در عین زمان با حکومت افغانستان به یک گفتمان میرسه و این گفتمان این هستند که گویا جنگ افغانستان آلا جنگ اون نیستن که 2003 و 2004 و تا 2014 داشتن. اینا علی امریکایا باید برسن به گفتمان به جنگ افغانستان، به حکومت افغانستان. ما فکر میکنیم که به مقامات افغان وزیر دفاع آمریکا موضوعات صلح، موضوعات جنگ در عین زمان پیش برده میتونن، یعنی جنگ را چگونه تضعیف کرده میتونن، جنگ را چگونه کنترل کرده میتونن و در ضمن مذاکرات مسائل صلح با طالبان چگونه پیش برده میتونن.
با توجه به تهدیداتی که در این اواخر در افغانستان وجود داره، برخی مقامات افغان در این دیدار کدام مسائل بسیار مهم است که به اونا مطرح بکنه؟
خب موضوع مشترکی میان امریکا و افغانستان که وجود داره او مبارزه با توریسم هستن. شما دیدین که سقوط قندوز بعد از این سقوط، نیمه سقوط شهر غزنی و در زمان شهر فرات در دو سال اخیر ما شما شاهد ازی بودیم. اینا حکومت افغانستان باید نویت حضور امریکایی در افغانستان باید تعریف کنه و حکومت افغانستان باید از امریکا بپرسن که با وجودی که افغانستان با حکومت امریکا یک پیمان استراتژیک و در این زمان پیمان امنیتی دارن، اینها چگونه میتوانند که دشمن خود را مشترک تعریف کنند؟ وقتی که یک شهر سقوط میکنه، یک ولایتی که سقوط میکنند و امریکا در افغانستان دخیل باشن، امریکا در افغانستان حضور فعال داشته باشن، بنان سوالهای زیادی برمیگرده به امریکا، به طرف امریکا که اونا از پیمان امنیتی به افغانستان که میذکردن چگونه تعریف میکنه و افغانستان چگونه تعریف میکنه. من فکر میکنم که جزئیات جنگ افغانستان و پیروزی مقامات حکومت افغانستان خصوصا نیروهای امنیتی افغان، اینها باید به امریکا شریک شوند که دیگر تجربه تلخ قندوز تکرار نشود، تجربه تلخ شهر غزنی تکرار نشود.
خالد سادات کارشناس افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 1:14 پس از ظهر به وقت افغانستان است. 1:30 فشرده خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان را به شما خواهیم داشت. تا لحظات بعد به دیگر مسائل مربوط به افغانستان میپردازیم، اما پیش از آن، تهران امروز میزبان جلسه رؤسای جمهور روسیه، ترکیه و ایران است. و ولادیمیر پوتین، رجب طیب اردوغان و حسن روحانی در مورد سوریه بحث می کنند. بیایید از مقیم نایب بیشتر بشنویم که این موضوع را دنبال کرده. نایب صاحب، ابتدا در مورد اجندای این دیدار رؤسای جمهور سه کشور بگوین برشن شنوینده.
با عرض سلام، رهبران ترکیه، ایران و روسیه تلاش میکنند که به توافق دستیابند تا جلوی احتمال فاجعه ای را بگیرند که سازمان ملل متحد در ارتباط با آغاز عملیات قوای حکومت بشار اسد برای بازپسگیری ادلیب در سوریه هشدار داده است. در حال حاضر نیروهای دولت سوریه و متحدین آن برای آغاز نبرد جهت بازپسگیری ولایت ادلیب در اطراف آن تمرکز کردند. ضمن ده ها هزار شوری شی مسلح ضد رژیم اسد در ادلب مرز با ترکیه موضع گرفتند. تخمین می شود 10,000 جنگجوی مرتبط به شبکه القاعده قوای اساسی شورشیان مخالف حکومت بشار اسد را در این ولایت تشکیل می دهد. ولایت ادلب خانه حدود 3,000,000 نفر می باشد که نصف آن را به جا شدگان از دیگر شهرها تشکیل می دهد.
تصرف شهر ادلب برای سوریه و روسیه چی اهمیت داره و موقف ترکیه دقیقا در این جنگ چی است؟
روسیه و ایران هر دو متحد حکومت سوریه هستند که در تلاش بازپسگیری ولایت ادلب بوده و آن را یک پیروزی دیگر در جنگ 7 ساله این کشور می داند. برای روسیه و سوریه تصرف دوباره ادلب خیلی مهم است، زیرا این ولایت در جوار لاذقیه موقعیت دارد که موضع مستحکم حکومت بشار اسد خوانده شده و پایگاه بزرگ هوایی روسیه در آن واقع است. اما ترکیه از اکثر گروه های میانه‌رو در ولایت ادلب حمایت میکنند. گفته میشود که مذاکره به خاطر تشخیص جنگجویان این گروه ها با جنگجویان گروه جبهه النصره که یک سازمان تروریستی شناخته شده ادامه دارد. مقام های روسی گفتند که گروه های تروریستی مانند جبهه النصره باید از بین برده شود. بله.
و سوال اخیر از شمایی که سازمان ملل متحد در این مورد نگران هست، چرا و چگونه؟
در این حال سازمان ملل متحد متوره که شما گفتین هشدار میده که هر گونه عملیات و تهاجم بر شهر ادلب تلفات انسانی و تخریب بزرگتر از آنچه را که در گذشته در سوریه دیده شده به بار خواهد آورد و تخمین میکند که 800,000 تن در این جنگ به جا شدند. در گزارش سازمان ملل متحد آمده که بیشتر این مردم به ترکیه پناه می جویند، جایی که میزبان 3,500,000 پناهجو از سوریه است. استفان دی مستور فرستاده سازمان ملل متحد برای سوریه پیشنهاد شخصی را به رئیس جمهور اردوغان و رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را کرده تا مشترکاً کار کنند و یک راه حل مناسب برای این بحران بیابند. دی مستور از مذاکره کنندگان امروز به خصوص رئیس جمهور ولادیمیر پوتین میانجیگر اساسی این مذاکرات خواسته تا از ملکی ها در شهر ادلب محافظت کند، تقاضایی که در یک گیلامی مشترک 8 کشور اروپایی انعکاس یافته است.
تشکر از شما همکارم مقیم نایب بود. شنیدید که تهران امروز میزبان جلسه رؤسای جمهور روسیه، ترکیه و ایران است.
ولایت با ولایت در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در
خاطر من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید
که من در والی هستم، وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 تا 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
بله، امروز جمعه است و در برنامه امروز ولایت با ولایت با ولایت غزنی خواهیم رفت. تشکر که با رادیو آزادی هستید. برمیگردیم به مسائل مربوط به افغانستان. مقام‌های محلی ولایت جوزجان میگویند که چندین ولسوالی این ولایت با تهدیدهای بلند امنیتی مواجه‌اند. بیشتر در این باره از عالم رحمانیار بشنوید.
مقامات محلی ولایت جوزجان از افزایش تهدیدات بلند امنیتی در 9 ولسوالی این ولایت خبر دادن. میگویند که در این اواخر ولسوالی های پنجگانی آقچه نسبت به گذشته بیشتر ناامن شده اند. لطف الله عزیزی والی جوزجان که با رادیو آزادی صحبت میکرد، ضمن تایید تهدیدات بلند امنیتی نو ولسوالی به شمول ولسوالی های پنجگانی آقچه گفت:
و ساحه که در استقامت ولسوالی پنجگانه آقچه است، بله در اینجا تحرکات وجود داره، اما ما در ارتباط تدابیر خود را داریم.
والی جوزجان همچنان به تهدیدات امنیتی بالای شاهراه نمبر 1 مزار شریف شبرغان نیز اشاره نموده، افزود:
اما به خاطر تهدیدات بالای شاهراه نمبر 1 یک امر واضح هست، هر روز شاهراه نمبر 1 زیر تهدید است و خریجات ما زیر تهدید است و اینا پیشنهاد کردیم. امیدوار هستیم که بزرگترین فرصت این موضوع را ما یک رفع بکنیم و بعد از حل مشکل فاریاب و عملیات در ساحه جوزجان آغاز شد.
در این حال شماری از باشندگان ولایت جوزجان از احتمال سقوط ولسوالی های قرقین، خماب، مردیان، منگجیک، آقچه و خانقا ابراز نگرانی می کنند. اما مقامات محلی جوزجان در حالی که گسترش ناامنی ها را در این ولایت تایید می کنند، ولی سقوط ولسوالی ها را ناممکن می دانند.
وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش بیماری های سرطانی در این کشور خبر می دهد. بر اساس آمار این وزارت، در حال حاضر بیش از 20,000 تن در افغانستان به بیماری های گوناگون سرطانی مبتلا هستند. شاپور صابر گزارش می دهد.
مریضی های سرطانی بیش از هر زمان در افغانستان شیوع پیدا کرده است. شمار مبتلایان این مریضی همه ساله رو به افزایش است. میهن عبدالله، مسئول برنامه ملی کنترل سرطان وزارت صحت عامه افغانستان، میگوید در سالهای اخیر این مریضی گسترش یافته و سالانه جان ده‌ها تن را میگیرد.
امراض سرطانی به علت عوامل خطری و اسبابی که وجود داره رو به افزایش هست و خصوصا در ممالک عقب مانده که افغانستان هم یکی از ممالک است، بعضی ضروریاتی که هست باید پلانهای صورت گیرد تا بتانیم که جلوگیری شود از این فاجعه.
آمارهای وزارت صحت عامه افغانستان نشان میدهد که بیش از 20,000 تن در این کشور مبتلا به مریضی های گوناگون سرطانی هستند. دکتر فرزانه محمدی، مسئول مرکز تشخیص سرطان پستان در ولایت هرات، میگوید از این میان بیش از 3,500 تن تنها مبتلا به سرطان پستان هستند. سرطان های مری و معده نیز به ترتیب بیشترین شمار مبتلایان را دارد.
سرطان سینه دومین سرطان بعد از ریه و بین خانم های متاسفانه و فیصدی زیادی متاسفانه مصاب شدن، خانم های زیادی مراجعه کردن و چیزی که نگران کننده اینه که اکثر خانم ها به مراحل آخر مراجعه میکنن.
تا هنوز آمار دقیقی از شمار افراد مبتلا به مریضی های سرطانی در ولایت هرات از سوی نهادهای سی ارائه نشده است، اما دکتر برکت الله محمدی، یک تن از دکتران در شفاخانه حوزوی هرات، به این باور است که باید یک مرکز تشخیص مریضی های سرطانی در این ولایت ایجاد گردد.
برنامه ملی آمدن اینجی ورکشاپ دایر کردن، امیدوارم انشاءالله به زودی بشه که در سطح هرات هم ما شاهد ایجاد مرکز کانسر یا مبارزه با کانسر باشه.
شماری از متخصصان به این باور هستند که تغذیه نامناسب، عدم تحرک و استفاده از دخانیات از عوامل افزایش مریضی های سرطانی در افغانستان است. دکتر فاروق احمد صدیقی، متخصص مریضی های سرطانی، میگوید باید امکانات بیشتر در سکتور صحی کشور تامین گردد تا از شیوع بیشتر این مریضی کشنده جلوگیری گردد.
در روغن بیش از 100 نوع مواد سرطانزا کشف شده که متاسفانه با کیفیت بسیار پایین وارد افغانستان میشه و به مصرف هموطنان عزیز میرسه. دومین مسئله استفاده از دخانیات هست.
به دلیل نبود امکانات لازم برای تداوی مریضی های خطرناک از جمله سرطان، مریضان مجبور هستند برای تداوی رای کشورهای خارجی شوند و پول هنگفت را برای تداوی مصرف کنند. مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان میگویند 50% مریضانی که برای تداوی به خارج از این کشور میروند مریضان سرطانی هستند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پیام هایی را که از طریق شماره تلفن پیامگیر ما فرستادید هم لحظات بعد پخش میکنیم، اما حالا تحلیل و تبصره های نشریه های جهان را از جاوید نعیمی میشنویم.
شمار زیاد از روزنامه ها و نشریه های جهان به حملات مرگبار چهارشنبه در کابل توجه کردند. روزنامه نیویورک تایمز در این مورد می نویسد در دو حمله مرگبار نشان می دهد که گروه داعش به حملات بر اهداف غیر نظامی در غرب کابل ادامه می دهد. روزنامه به نقل از امیر یگانه شاهد حمله نخست در ورزشگاه پهلوانی میوند در منطقه دشت برچین نوشته که گفته است در چند ثانیه میدان ورزشی به یک ماتم سرا مبدل شد و ورزشکاران در میان خاک و خون افتادند. نیویورک تایمز همچنان نوشته که طالبان به خشونت‌ها در سرتاسر افغانستان ادامه دادند، اما روزنامه استدلال می‌کند که حضور وابستگان گروه داعش در سال‌های گذشته جنگ افغانستان را پیچیده‌تر از گذشته ساخته است. روزنامه بریتانیایی گاردین نوشته که در عقب چنین رویدادها در مناطق شیعه‌نشین همواره گروه داعش قرار داشته است. روزنامه به نقل از شاهدان رویداد نوشته که حمله کننده انتحاری نخست محافظین ورزشگاه میوان را به ضرب گلوله کشت و سپس وارد میدان ورزشی شد و بمب بسته به بدنش را منفجر ساخت. به نوشته گاردین غیر نظامیان در افغانستان بخصوص در کابل اخیراً خیلی هدف حملات گروه طالبان و داعش قرار گرفتند. روزنامه استدلال میکند که خبرنگاران هم در این گونه حملات بهای خیلی بزرگ پرداختند. پس از 30 اپریل امسال که 9 خبرنگار در یک رویداد در کابل جان دادند، یک خبرنگار و یک تصویربردار تلویزیون تولو در حمله چهارشنبه 5 سپتامبر در کابل کشته شدند. روزنامه وال استریت جورنال نوشته که حملات شام چهارشنبه در کابل نگرانی‌ها از خشونت‌های فرقه‌ای در افغانستان را افزایش داده است. بانک رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه در کابل گفت تلاش‌های شورشیان برای ایجاد خشونت‌های فرقه‌ای ناکام می‌شود. روزنامه استدلال می‌کند که حملات در دشت برچی در واقع برای شیعیان یک تایید بود که هیچ جایی در منطقه‌شان مسئول نیست. به نوشته وال استریت جورنال، طالبان و گروه داعش در جریان یک هفته بیش از 300 تن را در افغانستان کشتند. و کمیته محافظت از ژورنالیستان به دنبال حملات مرگبار چهارشنبه در کابل در یک بیانیه از واشنگتن گفته که حمله بالای کارمندان رسانه‌ای در افغانستان نشان می‌دهد که خبرنگاران افغان خیلی با خطر روبرو‌اند. استیفن بوتلر، هماهنگ کننده برنامه آسیا در کمیته محافظت از خبرنگاران، با اشاره به جان دادن سمیم فرامرز خبرنگار و رامز احمدی تصویربردار تلویزیون تولو در حمله دوم چهارشنبه گفته است خبرنگاران افغان در پوشش خبری رویدادهای مرگبار که توسط دشمنان کور صورت می‌گیرد از خود شجاعت زیاد نشان می‌دهند. کمیته بر اساس تحقیقش گفته که افغانستان در سال 2018 به خطرناک‌ترین کشور برای خبرنگاران مبدل شده است، زیرا از آغاز سال تا حالا بیش از 10 تن از کارمندان رسانه‌ها در نتیجه حملات در جریان کارشان جان‌های خود را از دست دادند.
پیام‌ها و نظریات شما.
بله، سلام علیکم. میسم ما که ملاز باشین در ولایت غزنی دریواری لین کابل فرا هستم. امی پولای خلاط و نورا که چرا جور نمیکنم؟ امی بخی رای رفت و عماد نموند. امی فاید آما نداره، شاروالی نداره، چرا جور نمیکنم؟ امی پولا را خود از چی تو تیر میشه سرم زی پولا. امی مطرهای کلان خیلی چیر بیر نمیتونم. ما چقدر در مشکل هستی مرست هر دفعه مطرهای ما میجا کفا میشه و فریم و تایرهای ما بک میشه ایسا میدن میشه. ی چه رقم فایده آمه است همی؟ همی را خو غم میشه باید بخوره. همی پوستا که هست همی پوستا را غم میشه نمیخوره. ای از فرا که بیرون میشه ای چوره مال مردم گفت کرده. مردم الان تو کفت میکنه. پیسه میگیره و دشنام میده برای مردم. و شما جدا خواهش میکنم که می پیام ما را چند بار نشر کنیم. و سلام.
سلام احترامات خدا به تمام کارکنان برادر محترم. ما از وزارت جوقاف امسال تقاعد کردیم. یکی در ریاست تقاعد میریم، میگه تقاعدتان مپیسه احوانه شده. اگر در کامی بانک است که باقر بانک است چیز دنگه میرین تمام روز ایره میره که پیسه به ما نامده. یکی و یکی دیگه کسایی کالی چه قسم قانون است؟ آیا افغانستان از کنم قانون پیروی میکنه که ما همی قانون بفهمیم که از اینی قانون پیروی میکنه؟ یک کس تقاعد کرد فرزن پار سال دادش 33,000، امسال دادش 21,000. کس دیگه تقاعد کرد دادش 42,000 و امسال دادش 21,000. اینه میره باید اگه قانون است ریاست تقاعد به وزارت مربوطش مردم بفهمند. اگر نه که ظلم است ادرا خورده میشه، باید که ای پیگیری شود که دوباره ای کار نکنند، مردم را تشویش نندازند. یک دفعه مردم تقاعد میکنند، دیگه دفعه که بهمود 21,000 رپای همود 42,000 رپای چیه قدمش که باید از اون یادوزی میکنند. چرا ای کار میشن؟ باید شما خوش میکنین که میره به ریاست تقاعد یا وزارت تجاوز به هر کسی که وزارت برکوتیش از بسیار کسی پرزده. احترام.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. رسیدیم به نیمه این برنامه. یکونیم به وقت افغانستان است. همکارم ستار فروغ با فشرده خبرهای مهم با شماست.
جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا و جنرال